أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بحث شفاعت یک شبهاتی به ذهن بعضی ها رسیده است که عمدتاً این شبهات به جهت این است که حقیقت شفاعت برای این افراد روشن نشده، درست نتوانستند شفاعت رو تحلیل بکنند. مرحوم علامه رضوان الله علیه می‌فرمایند که ما با بیانات گذشته اثبات کردیم که شفاعت فی الجمله ثابته برای خدای متعال و شافعانی. قرآن و سنت هم بیشتر از اثبات فی الجمله چیزی ندارد و مثلا که ما تحلیل همجی کردیم معنای شفاعت رو به همین معنا رسیدیم که عقلا شفاعت را ابتداعا در امور معینی می دانند، نه در همه امور، و حقیقت آن هم همان وساطت در سببیت است. که روشن است که هیچ مسببی بدون شرط تحقق پیدا نمی کنه و شفاعت یکی از اون اسباب مهمه تحقق بعضی از مسبب هاست. لذا بعضی خیال کردن که شاید مطلق باشه و نفیش کردن. اولین اشکالی که مطرح می کنند این است که شما گفتید که با شفاعت عقاب از شخصی که استحقاق عقوبت رو داره به جهت مخالفت برداشته می شه. این رفع عقاب اولا ثابته، خود عقابی که ثابت است، این رفعش یا عدالت یا ظلم هر گونه باشد یک نقصی رو به دنبال داره. اگر عدالت باشه، یعنی بر اساس اصل عدالت خدای متعال عقاب را برمی داره، خب معناش این است که اون حکمی که تخلف آن عقاب را می آورد اون حکم ظالمانه است، چون رفع عقاب بر اساس اصل عدالت. این رفع عقاب عادلانه است به خاطر اینکه عقاب کنه او عادلانه نیست. عقاب از کجا آمد؟ از اون حکم متخلف تخلف شده. و اگر رفع عقاب ظلم باشه، که خب انبیاء علیهم السلام برای شفاعتشون باید کار ظالمانه این نعوذ بالله انجام بدن و این رو نمیشه به انبیاء ما نسبت بدن. مرحوم علامه رضوان الله علیه از این اشکال دو جواب میدن، جواب نقضی و حلی. جواب نقضی این است که ما در بین عقلا یک سری از اوامر داریم که در شرع مقدس هم هست، بهش گفته می شود اوامر امتحانیه. عوامل امتحانیه به خاطر مصالحیه. شاید خود اون مأمور به خودش مصلحتی نداشته باشه، اما خود این امر مصلحت داره. که در مرحله اول امر می شود و در مرحله دوم گفته میشه اون کار رو انجام نده، اون مأمور به هم انجام نده. همین که طرف رفت در مسیرش، مثل امر خدای متعال به ذبح فرزند از ابراهیم علیه السلام، از عوامل امتحانیه است. آیا از خدای متعال لغو صادر میشه؟ اثباتش انی علا فی المنامه انی از بهوک، این کنهو معنیش نیست که ازبه، چون رؤیت انبیا رؤیت واقع است و حکم تکلیفی را میبینه. وقتی که آمد انجام بده دیگه این کار سر رو نمیبرید، هر کاری کرد. بعد و فدیناه به ذبح عظیم، قد صدقت الرؤیا، گفته می شود که خوابت صادق شد، انجام دادی. اینجا چیه؟ هم اثباتش عدل است، هم رفعش عدل است. پس عدالت این چنین نیست که تنها در اثبات باشد یا در رفع باشد. بعضی چیز هست که هم اثباتش عدالته به خاطر مساله وقوع امر با خلاص شرایطش، هم رفعش، اون هم وقوع آن با شرایطش. بنابراین در مورد شفاعت هم اینطوری گفته می شود. عوامری برای تال آمده، میخوان به نجات برسن، منتها یک موانعی آمده. انجام این امور به نجات رسیدنه، اما چون این شخص قبول اصل نجات رو هم کرده که ایمان باشه، تا یه موانعی آمده. تا وقتی که اون اصل هست، اون راه نجات هست. خب راه نجات هم میاد. پس هر دوش بر اساس عدل. خب ما بعد از رفع امر در عوامل امتحانی یک کشف میکنیم که مصلحت نبوده، اما از اول چه میدونیم؟ از تحلیل عوامل امتحانی این رو میگم که عوامل امتحانی این گونه است. اما اون کسی که امر میشود به عنوان مصلحت میره، این اولا. و ثانیا مصلحت ها فرق میکنه دیگه. گاهی مصلحت تو خود این کاره، گاهی مصلحت در رفتن به سوی اونه. در حال از عامر حکیم هیچ امری بدون مصلحت و بدون حکمت نیست. خب حالا که امر کرده است، قطعا مصلحت داره در عوامر شرعیه. در بعضی از مواقع که اینجا از این امرش چشم پوشی میکنه، اینجا هم باز مصلحتی است. برای اینکه حالا بحث بعدی هم باز بیشتر توضیح داده میشه، قبلا هم فرمودن، برای اینکه این به یک صفت رحمت خودش برسه. از اول امر او برای مصلحت رحمت الهی است، منتها این تا یه حدی این رحمت رو رفت، ایمان رو داشت، کامل نکرد و این اصل رو داره که به رحمت برسه. حالا این عملی که او را به رحمت به حسب ظاهر میرساند همواره این عمل رو انجام نداد، خود متعال جایگزین میکنه. اگه که تو انجام ندی، ما یه چیز دیگری میذاریم که تو را به اون رحمتی که به اندازه ظرفیت خودت میتوانی بهش برسی برسی. نه سببیت نیست، اینها زمینه است. یعنی با خدای متعال بعضی از کمالات را با شرایطی ظهور میدهند، اینطوری باز شرایط هست، نه اینکه این شرایط موجب ظهور این صفت از خود متعال بشه، این غلطه. از اون طرف از بالا باید توجیه بکنی که شمول مغفرت دایرش زیغه، دو شرایط خاصی است. شمول شفاعت دایرش زیغه، بعضی از موجودات شرایط بیشتری رو لازم دارن که مهیا بشه تا او محقق بشه. انسان این گونه است، یک مراحل خاصی رو میطلبه که تحقق پیدا بکنه، اما گیاه به این نحو نیست. هم که تخم رشیده بشه توی یه زمینی آمادگی شده باشه و آلم باشه و هوا اینا، این رشد میکنه، خودمون تال این رو قرار داده. اما انسان چقدر باید مراحل رو خلاصه طی بکنه، برحال یک جایگاه مناسبی داشته باشه، ظرافت داشته باشه، فعل و انفعالات خیلی عجیب و غریبی. خب این به خاطر این است که موجوداتی که کمالاتی که از خدای متعال با وجود موجودات ظهور میکنه، اینها گناه های مختلفی هستن که بعضی از اون شرایط مستقیماً به امر و فعل خود خدای متعال است، مثل امور تکوینی. بعضی از شرایط به واسطه اراده انسان تحقق پیدا میکنه. لذا خوب دقت بکنیم در عقاب هایی که فرموده است یا رحمت های دیگر مجددی که خدای متعال فرموده است معلق میکنه بر متقی بودن انسان. این از این جهاته. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء الارض. فتح برکات به دست خداست، منتها زمینش این فعل اختیاری انسانه. در مقابلش هم امساک از برکات این فعل سوء اختیاری انسانه. ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. اینجا هم چنینه. جواب حلیشون این است که اساسا بحث شفاعت بحث ضدیت نیست که شما امرشو دائره بین این دو کردید که رفع عقاب عدل است یا ظلم است که هر کدام باشه. نه، این در طول پیاده شدن حکمت الهی شفاعت، با اون بیانی که از کردم، در طول پیاده شدن رحمت الهی در یه آیه حال که الا یزالون
مختلفین الا من رحم ربک و لذالک خلقهم. همواره انسان ها در حال اختلاف هستند مگه کسانی که مورد رحمت الهی قرار بگیرند که مشمول تحت لوای دین الهی که رحمت است خلاصه قرار بگیرند. ولی ذالک خلقه هم. این ذالک دو گونه معنا شده، برای اختلاف ایشان را خلق کرده است یا برای رحمت که عمدتاً به این نزدیکتر هم برمیگرده سمعنا برای اختلاف ایشان را ایجاد کرده باشه، برسه به رحمت اونها را خلق کرده. پس غایت اصلی از خلقت رسیدن به رحمت خاص است که خود خلقت هم به رحمت رحمانی الهی مقتضای رحمت رحمانی است. بنابراین این غایت دائره وسیعی داره. بله، با اون معنای شفاعت که گفته شد که هر جا شفاعت نیست مطلق نیست، خب همین معنا دیگه جوابش روشن میشه دیگه، که موجودی که قابلیت برای رسیدن به رحمت رو داشته باشه خدا متعال میرسونتش، قابلیت باید حفظ بشه، گاهی با اعمال صالح هست که به اون رحمت های ویژه میرسه که اون میتونه اصلا رحمت هم برسونه، گاهی نه اون مرحله از قابلیت نرسیده اما اصل قابلیت رو داره، خود متعال باز رحمت رو به او میرسانه. قد عرفت ان الشفاعه ثابتتون فل جمله لا بالجمله، که وسیع باشه به هر شن مطلق باشه. و ستعرف ان الکتاب و کذلک السنه لا یثبتان از یدا من ذلک، بیشتر از اینم اثبات نمی کنند. بل تأمل فی معناها وحده یقضی بذلک، وقتی اگه ما در معنای شفاعت به تنهایی تأمل بکنیم که همون معنای تحلیلی عقلاییش باشه به همین معنا میرسیم. عقلا هم فی الجمله اثبات میکنن فإن شفاعت که اومده یه دو بحث المنا الى توسط فی سببه تا تأثیر به ساتت در سببیت هست، ولا معنا للاطلاق فی سببیه و تأثیر، اصلا هیچگاه سببیت در این عالم مطلق نیست بدون شرایط، فلا سبب یکون و سببن لکل مسببین من غیر شرطین، نه سبب برای هر سببی بدون شرطی سبب است، بلا مسبب واحد یکون و مسببن لکل سببین علی الاطلاق، و مسبب واحدم مسبب هر سببی نیست، این رشد گیاه از هر چیزی صادر بشه این که نمیشه، باید یک زمینه ای داشته باشه. فإن ذلك يؤدي الى بطلان سببیه، اگر خلاصه هیچ چرت و زمینه ای نباشه اصلا سببیت باطل میشه، و باطلون به ضرورت یعنی هرج و مرج میشه، اونی که علت نیست علت باشه، اونی که علت علت نباشه، این رابطه یه تنگاتنگ است بین حادث و اسباب محدثه‌اش. من جمله همین اموری که ما در دستگاه تفکرمون خلاصه می‌ریزیم، مقدمات رو می‌چینیم به نتیجه می‌رسیم، این که مقدمات رو می‌چینیم ولی در امور جزئی به نتیجه میرسیم و نتیجه رو متعجبه بر مقدمات میکنیم به خاطر قبول اصل علیته، که اصل علیت در عالم ضروری است و قبولش هم نزد انسان بدیهی است. حتی نزد موجودات که به هر حال استنتاج اینام ندارند، به گونه شعور دارند، همین که صدایی در میاد حیوان سرش اون طرف میکنه این که بفهمه. خب میدونه این صدا سبب داره، میره سراغ اون سببش که آمده. بنابراین اصل سببیت اصل مسلمه، سببیت اقتضا میکنه که هر مسببی با اسباب خاصش ارتباط داشته باشه. و من هنا اشتبه الامر على نافین لشفاعه حیث توهموا مطلقتن، شفاعت رو خیال کردن که مطلقه، من غیر شرطه هستش که دوفی ها به اموره و بنو علیه ها بطلان هذه الحقیقت القرآنی، این حقیقت قرآنی رو باطل کردن که گفتن اگر مثلا به این معنا، نه این که حالا محقق میشه، لا یشفعون الا لمن ارتضا، این گونه است، اما شفاعت محقق میشه، این بیان نکرده. مثلا حرف ظاهرشون اینه، من غیر تدبر فی ما یعطی کلامه تعالی و هاکر شرط منها الاشکال نبر ان رفع العقاب عن المجرمه یوم القیامه بعد ما اثبته الله تعالی بالوعید، بعد از اینکه خود امکان با انذارها اون را اثبات کرده، اما یکون عدلا او ظلما، فان کان اگر رفع عقاب عدل باشد، کان اصل الحکم المستتبع للعقاب ظلما، اون حکمی که عقاب رو میاره اون باید ظلم باشه، لایق عقاب ساعتی تعالی متقدس. و این کان ظلم، اگر رفع عقاب ظلم باشه، کان شفاعت الانبیا مثلا سؤالا لظلم منه، که خدای تو ظلم بکن نعوذ بالله، هم سؤال انبیا باطله، هم کار خدای متعال ظلم نیست. و هو جهل لا یجوز نسبته الیهم صلوات الله علیهم، بل جواب آنها اولا به نقض فانه منقوض فی العوامل الامتحانیه، فرفع الحکم الامتحانی ثانیا و اثباته اولا، این کلاهما من العدل، هر کدام از عدل ده ها عدل قرار گرفتن هر چیزی جای خودشه، امر اولی این محدوده ای داره، امر ثانوی محدوده دیگری داره، رفعه و الحکمت فیها اختبار و سریرت مکلف او اظهار و باطن امره، این امور درونی یا هر یه حرکتی بکنه، او اخراج ما فی قوت الالفعل، این قوای درونیش که چیز شده فعلیت پیدا بکنه. فیقال فی مورد شفا ایزن یمکن ان تکون نجات مکتوبتا لجمیع المؤمنین، این گونه است که مؤمن به شرط ایمان در قیامت ناجیه. حالا یه وقت است که با اعمال صالح که نجاتش در یه درجه خاصی است، یا نه اصل ایمان رو داره با شفاعت نجات پیدا میکنه، اونم یه مرتبه خاصی از نجات داره. ثم یوزع الاحکام، احکامی وضع میشه، و مال مخالفت ها من انواع العقاب، برای مخالفتش هم انواع عقاب رو، که به هر حال مؤمنم ایمان نیست از اینکه این عقاب برش بیاد، کلا بدن گفته میشه، چون از اون طرف بعضی از آیات قرآنی هست که اگر کسی افراط در گناه بکنه ایمان ازش گرفته میشه. ثم کان عاقبت الذین عصوا و کذبوا بآیات الله، این هم هست که کسی ایمان آورد، این دیگه ایمان اولیه هم علت محدثه و هم علت مبقیه ایمانش میمونه. بعد هشدار افراط در گناه نباید بشه. حالا بحثای بعدی است که خیلی بحثای شریفی میاد. لیهلك الكافرون بکفرن و اما المؤمنون فیرتفعوا بالطاعت درجات المحسنین منهم محسنین درجاتشون بالا میره و یبقى المسیئون فینالون به شفاعت النجات مکتوبت لهم ولو بالنسبه الى بعض انواع العذاب. اجمالا دیگه که اون نجات رو پیدا میکنن، اجمالا نجات رو، اون نجات از عقاب ابدی را پیدا میکنن مؤمنین که با ایمان برن. حالا گاهی از نعوذ بالله در عالم برزخ عذاب میشن، گاهی از حتی در قیامت هم عذاب میشن، بعد با شفاعت میان. معنای شفاعت نیست که عذابی هیچ نیست، معنای شفاعت ترمیم اون عقوبت ابدی است که برداشت میشه. اولا او به نسبت الى بعض انواع العذاب او افراده، یا افراد عذاب اگر نوع نگیم، من مقاسات بعض الاخر می کشد بعض دیگر را از عذاب را، که احوال البرزخ و احوال یوم القیامت، ترس های روز قیامت گاهی خودش عذابه، ترس هایی که برای بعضی ها میاد این خودش عذابه. فیکونو بذالکه اصل و وضع الحکم و عقابه اولا عدلا و رفع عقابه ثانیا عدلا و ثانیا بالحل، فان رفع العقاب اولا به واسطه شفاعه، انما یغایر الحکم الاول فیما ذکر من العدل و الظلم. اینکه شما مسئله عدل و ظلم آوردی، لو کان رفع العقاب به شفاعت نقضا للحکم الاول، این نقض باشه، او نقضا للحکم به استدفاع العقوبه، با حکم اول نقض باشه یا حکم به استدفاع العقوبه. فقط عرفتن او لیسه کذالک، بل اثر شفاعه بالحکومه لا بالمزاده، فبها اخراج المجرم ان کونه مصداقا لشمول العقاب، به جعله او را قرار میده مصداقا لشمول رحمه من صفات اخرى له تعالی من رحمت و عفو و مغفرت، که یکی از اونا و منها افضاله للشافع، بخواد مقام شفاعت کننده بالاکرام و الاعظام روشن بشه، که اینجا مثلا مقامش روشن نبود، شهید رو مثلا زیاد با جایگاه خودش ما پیش نگاه نمی کردیم، امام رو جایگاهش معلوم نبود، بخواد این جایگاهش اونجا روشن بشه. خب اشکال دوم، خب عمدتا اینها سعی میکنن که این اشکالات یه قالب علمی پیدا بکنه. گفتن آقا در عالم سنت الهی جاری است در همه موجودات، و سنت خدا هم تخلف بردار نیست، اگر خدا متعال حکمی کرد میشه موجودی تخلف بکنه، نه تخلف داره نه اختلاف، دگرگونی، دوئیت. بنابراین اگر ما شفاعت رو قبول بکنیم معنیش همون تخلفه، حق تعالی فرموده این کارو بکن، معنی شفاعت نیست که نکن، این برداشتی که از شفاعت میکنه. یا اینکه تا اینجا خلاصه هست، بعد از شفاعت دیگه این حکم نیست، به گونه‌ای معنی میکنم که با اون طرز فکرشون از خلاصه شفاعت اون از باید داشته باشه که انه اون تضاد رو میفهمند. بنابراین ما اگر شفاعت قائل بشیم لازمش نیست که قائل بشیم خدای متعال از مجرای حکمت خارج شده، و تعالی الله از اینکه از مسیر حکمت که کار حیف داره است خارج بشه. مرحوم الله میخوان که این قطعی است که خدای متعال بر صراط مستقیم یک روش همواری در عالم داره که تعبیر میکنه ان ربی علی صراط مستقیم، آیات هست، لکن سا
صراط مستقیم بر راه‌های استواره، از راه‌های انسان به صراط مستقیم میرسه. صراط مستقیم که فقط یک راه نداره، صراط مستقیم تسلط بر راه سبل الهی داره، اون سبل هم خود خود متعال معین میکنه. نماز داره، نماز بر این صراط، روزه داره و و و خب خدای متعال اموری را که در این عالم اجرا میکنه بر اساس تنها یک صفتش ظهور نمیده، بر اساس اوصاف گوناگونش ظهور میدهن. خب شما فقط یک صفت رو میبینی، خیال میکنی که خلاصه کار خدای متعال بر این اساس این صفت را قد ظهور کرده و این صفت را محدود می انگاری. مثلا حکمت درسته، اما حکمت رو باید معنا بکنی. حکمت هم بر اساس رحمت است، هم غضب. در جایگاه خودش رحمت، در جایگاه خودش غضب. غضب هم باز در مسیر کار حکیمانه خدای متعاله. بنابراین ما باید هر امری رو به نحو خودش، وقتی بارون میاد خب ما حیات رو ملاحظه بکنیم، اما زمستون که میشه زمین ها نمی روید، بگیم پس نظام به هم خورد. خود مدال لغویت ایجاد کرد در عالم، ناتوان شد. نه، اینجا هم حیات هست، منتها حیات مخفیه. موقع بهار حیات ظهور میکنه، اما در به گونه ای در زمستان ظهور اماته خدای متعال است. این اماته هم به مصلحته، اون احیا هم به مصلحته. پس بنابراین در هر جایی یک مصلحتی هست. اینطوری مثلا بعد دیگه مرگ و میر تو عالم نباشه، برخلاف برحال اون حیات دیگه و ها کذا، باید تضادی تو عالم نباشه. اصلا این عالم اساسش بر مزاده موجودات نسبت به هم دیگه. الاشکال الثانی ان سنت الله تعالی جرت علا سون افعالهی، سنت خدا متعال جایز برای این که محفوظ باشه افعال خدا از تخلف و اختلاف. تخلف این انجام نشه، اختلاف این زدش مثلا انجام بشه. فما قضا و حکم بهی، اون حکمی که کرده است یجریه یجریه علا وطایت واحدا، بر یک روش خلاصه جاری میکنه، من غیر استثناء، بدون استثناء. بعل هازا جرت سنت الاسباب، سنت اسباب بر همین جاری. این بحث رو خوب دقت بکنیم، با بحث عدل الهی هم خوب مناسبت داره، چون این اشکالات گاهی هم در بحث عدل الهی میاد که بحث خیلی شریف و سنگینیه. قال تعالی هازا صراطون علیه مستقیم، این روشیست که بر من است که من عهده دارشم، که اینم استقامت داره. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین و ان جهنم لموعدهم اجمعین، جهنم موعد غاوین است. و ان هذا صراط مستقیم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. همه اینها معلوم شد که دگرگونی و سنت الهی نیست. و تحقق الشفاعه موجب للاختلاف فی الفعل، که فعل الهی اختلاف پیدا بکنه، در یه جا باشه حکم باشه، در یه جا نباشه.
فإن رفع العقاب بالشفاعه عن جميع المجرمين في جميع جرائمهم. نکنید خود این منطقشون نشون میده که برداشتش از شفاعت چیه، از جمیع مجرمی و در تمامی جرائم. و حالی که اینجوری نیست، از جمیع مجرمی نیست و از جمیع جرائم هم نیست. موجب لنقض الغرض المحال، موجب نقض غرض میشود که اینم نقض غرض محال است. و لعبون بازی یناف الهکرا قطعا و رفع او ان بعض المجرمین، اگر از بعض از مجرمین رفع بکنه او در یا در بعض از جرائم و ذنوب، این اختلاف اون فی فعل تعالی در یه جا هست در یه جا نیست. و تغییرون و تبدلون فی سنت جاریه و طریقت دائمه از لا فرق بین المجرمین که همه کل واحد من هم مجرمه، ولا بین الذنوب، هم مجرم مجرمه هم گناه گناه. فی انه کل منها ذنبون و خروجون عن ذی العبودیه. فتخصیص و بعضهم او بعض من اعمالهم به صف، بگیم بعض از اعمال انسان ها یا بعض از انسان ها پوشش پوشیده می شوند اخماس دون بعض به واسطه شفا محالون. و انما تجر شفا و ما یشبه و یا شفاعت تو این نظام بلوبشو دنیا که هواهای نفسانی غالبه میاد، اما خودمون هم که کاراش بر اساس هوای نفسانی که نیست. به نمتج شفا و ما یشبه و فی سنت حاضر الحیات من ابتناع الاعمال و الافعال علی الاهوای و الاوها التي ربما تقضی فی الحق و الباطل علی سوا، گاهی بر حق حق و باطل با هم دیگه حکم میکنه با یه چوب نیرون. و تجری عن الحکمه و عن جهاله الان نسق این واحد، هم در اونجا این که گاهی از روی حکمت جاری میشه و گاهی از روی جهالت جاری میشه و تجری جاری میشه این اعمال از روی حکمت. کسی که حاکمه، کسی مثلا با آگاهی عدالت رو کار خوب رو انجام میده، از آخر از انسانهای جاهل کار خلاصه خوب انجام میشه، این نظام این عالمه. اما خدا متعال همه کارهاش عالمانه و حکیمانه. اینها رو نوعا با هم معنی که عرض کردیم که نمیخوان قرآن کریم میخوان که شفاعت هست، اگر شفاعتی باشه به اذن خداست، اما نمیگه شفاعتی هست که نه، تقریبا اینطوری بیان میکنن. قسمت اول این جواب از بکنیم، چون جواب این مقداری سنگینه، بحث دقیقیه توضیحش رو بعدن. بل جواب انه لا ریب فی ان صراط او تعالی مستقیم، اینو قبول داریم، صراط الهی مستقیم و سنته واحده، سنتش هم واحده، اما این سنت واحد در جایگاه های مختلف به گناه های مختلف ظهور میکنه. مثل اینکه این بارون میاد، زمینی که زمینه دارد برای رشد گیاه خوب، گیاه خوب رشد، اون زمینی که زمینه نداره خار میرویانه. لیکن هذه سنت واحده الغیر المختلفه لیست قائمتا على اصل صفت واحده من صفات تعالی، بر یک اصل قیام نداره که صفت تشریع و الحکم مثلا، بر حکمت مثلا تشریعی فقط تکیه بکنه، چیزهای دیگه در نظر نباشه. حتی لا یتخلف حکم عن مورده و لا جزاء حکم عن محله قطع، بل هی قائمتون الان ما یستوجبه جمیع صفاته المربوطه، علت صفاته مبتنیست بر جمیع صفات مربوطه الهی، که صفات الهی هم همش عالیست. و صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.